الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام على المهدي وعلى آبائه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. موضوع سخن ما که از شب جمعه‌ای که گذشت، از شب شهادت حضرت معصوم سلام الله علیها، پیرامون اقسام و انواع زیارت بود. جلسات پیش عرض کردیم که ما قبل از ایام اربعین سید الشهدا پیرامون آداب زیارت و اینکه چگونه زیارت کنیم مفصلا مطالبی رو خدمت برادران و خواهران عرض کردیم. اما از پنجشنبه که گذشت بحثی رو شروع کردیم با عنوان اقسام زیارت، انواع زیارت، که در جلسه اول که پنجشنبه بود و گذشت، پنج قسم از اقسام زیارت رو گفتیم. یکی زیارت معصومین، دوم زیارت انبیا، سوم زیارت بستگان پیغمبر، زیارت اصحاب پیامبر، و پنجم زیارت امامزادگان. امامزادگانی که عرض کردیم دو جور امامزاده داریم از لحاظ شهرت. یه سری امامزاده هستن عظیم و شأن که شأن آنها هم مشهوره هم مشهوده، یه سری امامزاده هستن که حالا یا گمنامن یا کمتر معرفی شده هستن به مردم. در هر صورت اینها حلقه دل ارتباط مسلمین با حضرت حقن. اما ششمین قسم از اقسام زیارت، از جمله زیارات مستحب بفرمودن، زیارت مساجد هر محله یا مساجدی که معروف است به مساجد جامع. به هر حال در هر دیاری از دیار مسلمان ها یه مسجدی پیدا میشه، یک مسجدی بنا شده که زیارت اون مسجد هم ثواب های فراوانی بر اون مترتب هست. در روایت داریم امام صادق علیه السلام میفرماید نماز کسی که همسایه مسجده اما نمازشو در خونه میخونه پذیرفته نیست. این به این معنا نیست که حالا ما مثلا همسایه مسجدیم تو خونه خونیم نمازمون باطله، به این معنا نیست، یعنی نمازتون روح نداره، نور نداره. این نماز نمازی خونده که رفع تکلیفی نمره 20 نداره. اگر کسی همسایه مسجد باشه و نمازشو در خونه بخونه، فهمیدن نمازش پذیرفته نیست. لذا شایسته است حتما مؤمن، به خصوص اگر اون مؤمن همسایه مسجد باشه، نمازش رو در مسجد بخونه. اما در مورد آثار رفتن به مسجد مطالب زیادی که من باید یک شب مفصل پیرامون این صحبت کنم، اما به همین یک عبارت بسنده میکنم که در حدیث داریم اگر کسی مدام رفت آمد داشته باشه با مسجد، خداوند از دو تا چیز محرومش نمیکنه. اول اینکه دوست خوب قابل اعتماد پیدا میکنه، این نص حدیثه. سوال کردن که آقا در آخر الزمان دوست خوب رو چطوری پیدا کنیم؟ حضرت فرمود رفت آمد کنیم با مسجد، یکی از برکات مسجده. دوم فرمودن آموختن کلمات حکمت، یعنی تقریبا کسی که زیاد اهل مسجد باشه، اهل رفت و آمد و به قول امروزی ها تعامل برقرار کنه با فضای مسجد، خودش نیمچه حکیمی میشه. این از خواص مسجده. حالا در کنار بحث اهمیت مسجد، عزیزان در تاریخ اسلام یه مساجدی بودن و هستن که حقیقتا خاصن، یه مسجد معمولی نیستن، یه مساجدی هستن فوق‌العاده مهمن که مهمترینشون میدونین مسجد الحرامه، که یک رکعت نماز در مسجد الحرام برابری میکنه با 100,000 رکعت نماز، یعنی همون کنار خونه خدا. اون محوطه رو میگن مسجد الحرام. دومین مسجد مسجد الاقصاست. مسجد الاقصا یا همون بیت المقدس که محل عبادت تمام انبیا بلا استثناء، حتی پیغمبر خودمون در شب معراج اونجا نماز گذاردن، اونجا نماز خوندن، عبادت کردن. حالا یه سوالی پیش میاد، میگن آقا چرا میگن مسجد الاقصا؟ اقصا به چه معناس؟ اقصا در زبان عربه معنای دوره. دیدی مثلا میگن در اقصا نقاط کشور، اقصا نقاط یعنی دور افتاده ترین مناطق کشور. مسجد الاقصا هم میگن به خاطر که این مسجد اون موقع دور از حجاز بود، دور از مسجد الحرام بود، لذا میگن مسجد الحرام و مسجد الاقصا، مسجدی که در یک نقطه دور قرار داره، که دعا میکنیم با آبروی امیرالمومنین به زودی فتح بشه و دست صهیونیست و یهود امروز رهایی پیدا کنه انشاءالله، چون قبله اول مسلمینه. خیلی ها سوال میکنن، به خصوص شبه مطرح میکنن دشمنان، نه فقط شیعه بلکه دشمنان اسلام، میگن آقا
چرا خدا قبله رو تغییر داد؟ علیاذ بالله، علیاذ بالله، خاک به دهان من، نعوذم الله. یعنی خدا پشیمون شد، نظرش اشتباه بود، که اول گفت بیت المقدس، بعد گفت آره من اشتباه کردم، حالا سمت کعبه مردم نماز بخونن. علیاذ بالله. چیزی که در رسانه ها و شبکه‌های مسیحی بر علی اسلام خیلی مطرح میکنن، جوابش اینه که عباس یهودی ها در زمان پیغمبر منت گذاشتن، منت گذاشتن، گفتن شما دارید سمت جای نماز میخونید که معبد ماست، محل عبادتگاه ماست. موقعی که اسلام اومد، خب یهودی ها در همون بیت المقدس محل عبادتشون بود، گفتن خب این شد قبله اول شما. اونقدر منت گذاشتن که پیغمبر اکرم وسط نماز بود که جبرئیل از پشت اومد شانه های مبارک پیغمبر رو گرفت، پیغمبر رو چرخون سمت کعبه، فرمود از این به بعد یه قبله تغییر پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عزت مسلمان ها حفظ شه. خیلی اینجا نکته و حرف داره، کاش فرصت داشتم زیاد پیرامون این صحبت میکردم. قبله عوض میشه به خاطر اینکه عزت مسلمان ها زیر سوال نره. اون وقت بچه مسلمون یه جوری رفتار میکنه، یه جوری لباس میپوشه، یه جوری منش داره، یه جور اخلاق داره که تمام از یهوده. قبله عوض شد به خاطر اینکه ما زیر سوال نریم، ولی طرف میبینیم مثلا آرم مثلا مسیحی ها و یهودی ها تو ماشین زیر آینه چسبونده. اگر قبله تغییر پیدا کرد، فقط به خاطر اینکه خداوند به من و شما عزت بده و عزت هم داده، ولی خب ادهی نمیدونن. خدمت شما عرض می شود که یکی دیگر از مساجد مهم عالم اسلام که خیلی تاکید شده به زیارتش و گفتن غنیمت بشماری، مسجد کوفه است. عزیزان می دونید مسجد کوفه در ابتدا خانه حضرت نوح علیه السلام بود، یعنی حضرت نوح، نوح نبی اونجا زندگی می کرده. سوره مبارک نوح اگه اشتباه نکنم آیه 28 دعای حضرت نوح رو آورده که ترجمه فارسیش اینه، سوره نوح آیه 28، خداوند حضرت نوح علیه السلام با خدا مناجات میکنه و به خدا میگه خدایا خودم و پدر و مادرم و هر کس که بعد از من با ایمان وارد منزل من شد، یعنی همون مسجد کوفه رو، اون رو بیامرز، طلب مغفرت میکنه. دعای حضرت نوح هم قطعا مستجابه. لذا اگر قسمتتون شد، مشرف شدید نجف، حتما مسجد کوفه برید. هر کس با ولایت، شرطش عرض کردم، توحید و قبولی ولایت 14 معصوم وارد مسجد کوفه بشه، مورد رحمت و مغفرت و مورد مشمول دعای حضرت نوح علیه السلام قرار میگیره. از خصوصیات مسجد کوفه اینه که سوره اسرافیل در اونجا دمیده میشه در زمان قیامت. از خصوصیات مسجد کوفه اینه که مقام ابراهیم، مقام پیغمبر، مقام امام زین العابدین اونجاست. عزیزان رفتن دیدن، اکثر بچه‌هایت هم دیدید، دکه القضا رو دیدید در میانه مسجد، جایی که آقا امیرالمومنین محل قضاوتش بود، یا دکه التشت، جایی بود که یکی از معجزات حضرت امیر اتفاق افتاد و ما این سری که با دوستان رفتیم مفصل، من اونجا داخل مسجد ماجرای معجزه امیرالمومنین که میگن دکه التشت رو خدمت عزیزان اونجا عرض کردم. و مستحبه وقتی که کسی خواست مسجد کوفه بره از باب الفیل وارد بشه که الان اسمشو گذاشتن باب الثعبان. ماجراش هم از این قرار بوده که آقا امیرالمومنین در مسجد کوفه مشغول سخنرانی بودن، یکی از اجنه به قیافه اژدها وارد مسجد کوفه شد، اجنه به قیافه اژدها، همه در رفتن. امیرالمومنین فهمود نترسید، با من کار داره. حالا داستانش طولانیه، من تو کوفه برای بچه‌هایت مفصلشو گفتم، خلاصه کنم. امیرالمومنین فهمود با من کار داره، اومد محضر آقا امیرالمومنین و ایمان آورد و مسلمان شد، تسلیم شد محضر آقا امیرالمومنین. از اون دری که وارد شد، اژدها به زبان عرب میشه ثعبان، پخش شد، گفتن این باب ثعبانه، یکی از معجزات آقا امیرالمومنین. این برای معاویه خیلی سنگین تموم شد. مردم آدرس نمیدن، نمیگفتن فلان در، میگفتن باب ثعبان. معاویه خیلی ناراحت شد، دستور داد یک فیلی رو اونجا بستن دم در همون باب ثعبان، که به مرور زمان مردم میگن دری که فیل قرار داره، دری که اون فیل اونجا ایستاده. یواش یواش گفتن باب الفیل، تا زمان صدام هم تابلو زده بودن باب الفیل، که بعد از نابودی صدام و دستور آیت الله سیستانی چند سال پیش کندن و گذاشتن باب الثعبان، که این معجزه بمونه. چون معاویه خیلی تلاش کرد که آثار فضائل و معجزات حضرت امیرعلی السلام رو از بین ببره، ولی با آل علی هر کی در افتاد و افتاد. مستحب به کسی مسجد کوفه میره از اون باب وارد بشه. و یادتونم باشه عزیزان، ما وقتی که مسجد کوفه میریم، اونجا هدفمون، قصدمون ارتباط برقرار کردن با پروردگاره، قصدمون لذت در عبادته. ولی خب ما دیدیم، حتما شما هم دیدید، کاروانا بلند میشن میرن مسجد کوفه، خیلیشون هم خسته داغون، یه سری پیرمردا اصلا پاهاشون درد میکنه، یا یک زنی از بچه شیرده داده. مدیر کاروان یا سخنران یا مداح شروع میکنه جماعت رو، خب اینجا دو رکعت نماز اینجا داره بریم مقام بعدی، دو رکعت نماز پدر مردم رو در میاره. هیچ جا ننوشتن که همه نمازش رو بخونه. نه آقا، حوصله نداری به مردم بگو همون یه دو رکعت تو یه جا بخونن بسته. ولی بعضی مردم نمیدونن، فکر میکنن باطل سفرشون اگه بیان اونجا نمازا رو نخونن. پوست مردم میکنن. بعضی از مداها یا این مدیر کاروان ها یه سری روحانیانی که هستن، یادتون باشه هدف ارتباط برقرار کردن با خداست. آدم دو رکعت نماز اونجا بخونه با نشاط خیلی بهتر از اینه که این همه نماز بخونه ولی هیچی نفهمه. البته بهتون میگم ها، حالا کسی حالشو داره، حوصله‌شو داره. ما زمان صدام یه بار رفتیم، اصلا سنگ فرش نبود. اونایی که زمان صدام رفتن میدونن کلا ماسه بود و شن بود و سنگ ریزه بود و بعد بارون عجیبی شروع کرد نازل شدن. ما اونجا تمام نمازا رو زیر اون بارون خوندیم، یعنی لباسامون همینجوری خدمت شما مثل آبشار آب می اومد، ولی به قدری لذت داشت و در تمام عمرم کمتر لحظاتی برای من اینقدر ناب و طلایی اتفاق می افتاد که کیف بکنم. ولی همه نمازاش هم خوندیم زیر بارون. ولی خب دیگر آدم سنش میره بالا، هم بی‌حوصله تر میشه، هم چون معمولا با این کاروان ها میام آدم خسته میشه دیگه، حوصله‌اش نمیکشه همه نمازا رو بخونه. ولی شما یادتون باشه رفتید، نیاز نیست خودتون رو خسته بکنید. اگر حالشو داشتید همه‌شو بخونید، حالشو نداشتید یه رکعتش هم بخونید غنیمت. یک رکعت در مسجد کوفه فهمونن برابری میکنه با 10,000 رکعت نماز در بیرون مسجد. از جایی که خدمت شما عرض میشود که خیلی سفارش شده، از مساجدی که سفارش شده به زیارتش و نماز خوندن، مسجد سهله است. اصلش هم مسجد سهیله، دیگه به مرور زمان کم کم گفتن مسجد سهله، ولی اعراب قدیمی الان اطراف مسجد سهله هنوز اسم صحیحش رو میگن، میگن مسجد سهیل. خدمت شما عرض میشود که خب خیلی تاکید شده به زیارتش، به نماز گذارتنش. یک سنگی وسط اون مسجد بود که در زمان بعد از شهادت آقا رسول الله ملائکه اون سنگ رو بردن، که توی اون سنگ صورت تمام انبیا نقش بسته بود. وسط مسجد سهله صورت تمام انبیا توی اون سنگ نقش بسته بود. و یه بخشی از مسجد سهله، اگه اشتباه نکنم شمال غربی این مسجد، منزل مسکونی حضرت ابراهیم علیه السلام بود. نه مقام ابراهیم که دو رکعت نماز خونده باشه، نه، هر جا کلمه مقام شنیدید یعنی جایی که عبادت میکرده، منزل خود حضرت ابراهیم علیه السلام بود. که بعد از اون ماجرایی که همه شنیدید، از کل عالم هیزم جمع کردن برای سوزوندن حضرت ابراهیم. خدمت شما عرض میشود که حضرت ابراهیم رو در منجنیق گذاشتن، کل کره زمین همه مردمش هیزم آوردن غیر از مردم اصفهان. اصفهانی ها هیزم ندادن. از همون موقع میگفتن اصفهانی ها خسیسن. کتاب روضات الجنات رو شما نگاه کنید، 8 جلد، جلد اول همون صفحه اول این ماجرا رو آورده که میگن اصفهانی ها خسیسن، به اونجا برمیگرده. مردم گفتن شما اصفهانی ها خسیس هستید، هیزم نمیدید. اصفهانی ها گفتن بله آقا ما خسیسیم. شما که کریمید، برید به کریم بودن خودتون افتخار کنید که پیغمبر خدا رو میخواهید بسوزونید. لذا حضرت ابراهیم برای اهل اصفهان دعا کرد اون موقع، گفت دعا میکنم که اهل اصفهان هیچ موقع خالی و عاری نشه از علما. از اون موقع به این ور تا همین الان چه مدارس علمی اصفهان داشته و داره، چه علمایی رو تربیت کرده، چه و مزار چه شخصیت هایی در اصفهان، فوق العاده است. اینا مشمول دعای حضرت ابراهیم علیه السلام شدن. خدمت شما عرض میشود که اینو میخواستم عرض کنم، وقتی حضرت ابراهیم رو در منجنیق گذاشتن، شنیدید پرتاب کردن وسط آتش، آتش تبدیل به گلستان شد. بعد از اینکه ماجرا تموم شد دیگه حضرت ابراهیم علیه السلام به قول امروزی ها ساک و کیف و بساطش رو بست و خداحافظ. اون موقع نمیگفتن عراق، میگفتن بابل. از بابل حرکت کرد اومد سمت فلسطین، همونجا موند و همونجا هم از دنیا رفت. حضرت ابراهیم که اجداد جد اهل بیت علیهم السلام هستن، ایشون این بزرگوار ابراهیم خلیل، و الان قبر مطهره ایشون هم در همون فلسطین هست. لذا مسجد سهله منزل مسکونی حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. در گوشه دیگر اون مسجد سهله منزل حضرت ادریس علیه السلام، مقام حضرت خضر، مقام امام سجاده. در میانه مسجد رفقا دیدن مقام امام صادق علیه السلام، یعنی حضرت اونجا نماز خوندن، نه اینکه منزل مسکونی امام صادق علیه السلام باشه. یه مقام امام زمان داره اونجا، ما با رفقا که رفتیم اونجا نشستیم، روزه گرفتیم، مجلس گرفتیم، که بسیار مورد توجه امام عصر و اونا فداست. و میدونید زمانی که امام زمان هم ظهور میکنن در حکومت امام زمان، مسجد سهله میشه منزل مسکونی امام زمان، یعنی زن و بچه امام زمان، خونه امام زمان مسجد سهله است. پایتخت حضرت کجاست؟ کوفه است. پایتخت جمکنان کجاست؟ یکی از پایگاه‌های نظامی امام زمان ارواح نافده خواهد بود. ولی مسجد کوفه پایتخت امام زمانه. اینم بد نیست بدونید، بعد ظهور دیگه مرزها معنایی نداره، همه چی تعطیل. دیگه ایران و پاکستان و افغانستان و اینجا مرز ماست، اینجا روسیه است، همه تعطیل. کل دنیا یه حکومت داره، کل دنیا یک ولی داره، کل دنیا یک امام داره، اونم حضرت مهدی ارواح نافده است. اما باریک الله کلن یک امام داره، اونم حجت ابن الحسن. اما اون 313 نفر فرمانده های لشکرش هر کدوم بخشی از جهان رو مدیریت میکنن، مرزها دیگه از بین میره، این کشور و اون کشور دیگه نداریم. ولی اون 313 نفر، اون قوای خدمت شما عرض میشود اصلی حضرت ولی اثر و اون افدا، حکرانی میکنن در بخش های مختلف زمین. اما پایتخت اعلی حضرت ولی است، مسجد کوفه است. و میدونید کوفه هم بسیار بزرگ خواهد شد، بسیار بسیار. و در حدیث داریم قبل ظهور امام زمان کوفه اونقدر بزرگ میشه که میشه به کربلا. الان تقریبا شده، تو پیاده روی دیده باشید نجف کربلا دیگه زمین خالی کم پیدا میکنید. اومدن موکب ساختن خونه ساختن به اسم موکب، دیگه زمین پیدا نمیشه، تمام ساختن و نجف تقریبا چسبیده به کربلا. و فرمودن وقتی که امام زمان ظهور میکنه، ارزش یک وجب از خاک کوفه از یک خشت طلا بیشتر خواهد بود. از خصوصیات مسجد کوفه است. خوشبارونی که الان پول داره، میتونه اونجا سرمایه گذاری کنه. تو کوفه یه خونه مثلا 40 متری 50 متری هم بخره خیلی خوبه، سودشو بعد از ظهور انشالله خواهد دید. اما بحثم سر مسجد سهله بود. یه شخصی از دوستان زید ابن علی، همون زیدی که قیام کرد، از دوستان جناب زید اومد خدمت امام صادق علیه السلام. امام صادق ازشون سوال کرد که آقا عموی من حضرت زید قبل از این که میخواست قیام کنه توفیق پیدا کرد، شما رفیقش بودید دیگه، توفیق پیدا کرد بره مسجد سهله دو رکعت نماز بخونه؟ گفت آقا میخواست بره، یه کاری براش پیش اومد نتونست بره. امام صادق آه کشید، فرمود اگر رفته بود در مسجد سهله دو رکعت نماز خونده بود، از شر بنی امیه، چون بنی امیه ایشون رو به شهادت رسوندن، از شر بنی امیه محفوظ و مسئول میموند و 20 سال خدا به عمرش اضافه میکرد. عموی ما جناب زید. این از خصوصیات مسجد سهله است. بگذاریم از مساجد دیگری که بسیار ارزشمنده، هم زیارت هم نمازش، که جناب محدث قومی در مفاتیح آورده مبادا غافل بشید از نماز خوندن در این مسجد، مسجد مقدس جمکرانه. بعضیا فکر میکنن این مسجد جمکران مال همین 70 80 سال پیشه، اشتباه محض. قدمت مسجد جمکران سابقش حداقل برمیگرده به 1000 سال پیش. بله، علامه مجلسی در بهارالانوارش 1000 سال پیش اصل این قصه رو ایشون نگاشته و آورده. متأ دیگه به مرور زمان دیگه این مسجد مثلا 50 سال پیش دهاتی بود اطراف جمکران، مثلا یه کلبه مانند بود مسجد جمکران، که الان عکس قدیمیش تو اینترنت هست. دیگه به مرور زمان گذشت مسجد الان تولیت داره، به قولم وسعت پیدا کرده و به این ترتیبی که مشاهده کردید. و بزرگان به نامی از مراجع بودن که در سختی ها و در شدائد، در گرفتاری ها در همین مسجد جمکران متوسل شدن به حضرت ولی اثروان ها و مشکلشون حل شد، مثل مرحوم شیخ محمد تقی بافقی، شهید بافقی، از اولیای خدا بود، دست راست شیخ عبدالکریم حائری بود، مؤسس حوزه علمی قم. ایشون هر موقع تو مسائل حوزه یا بین طلبه ها مشکلی پیش اومده، گرفتاری برای مردم می اومد، ایشون از عاشق عبدالکریم اجازه می گرفت، میگه با اجازه تو من یه سر برم جمکران بیام. اون موقع جمکران تا قم شهر مثلا 10 15 کیلومتر فاصله بود، الان دیگه چسبیده، اصلا افتاده تو خود جمکران با اون، افتاده تو خود قم با اون بلوار پیامبر اعظم. ولی قدیم دیگه توی بیابونی بود، یه مسیر طرف باید طی می‌کرد تا به جمکران می‌رسید. میرفت عاشق محمد تقی بافقی هنوز برنگشته بود، مشکل حل می‌شد، مشکل حل میشد. خیلی مسجد با عظمتیه و افرادی هم هستن هنوزم زنده هستن که در جمکران خدمت جان جانان امام زمان ارواح نافده رسیدن. 40 شب چهارشنبه افرادی بودن، بنده خودم میشناسم، یا از تهران اومدن یا از ساوه، از سیستان بلوچستان اومدن همین مسجد جمکران، حالا یا مستقیم خدمت حضرت رسیدن یا به گونه ای از طریقی به اونا تو مسجد جمکران یک عنایتی شده، یک توجهی شده. و خیلی هم تو همین مسجد جمکران خدمت امام عصر رسیدن ولی آقا رو نشناختن. و اینم میدونید کسی خدمت امام عصر و اون افدا برسه، این دست امام زمانه که آقا اجازه بده که ایشونو بشناسه یا نه. خیلی ها بودن مثلا به یه اندازه آقا رو شناختن، این دستور امام عصره، شیعه باید امام شناسیش قوی باشه. مثلا امام زمان به دل ایشون امر میکنه که میگه دودل شو نسبت به من که من امام عصر هستم یا نه. طرف خدمت آقا رسیده تمام شواهد امام عصر رو میبینه ولی نمیدونه که آقاست یا نه. این دستور حضرته. بعضیا با آقا هم حرف زدن ولی امام زمان اجازه نداده به دلشون که متوجه بشه حضرت ولی عصره. بعضیا رو امام زمان اجازه داده، اذن داده که طرف همون تو لحظه اول کامل امام عصر رو بشناسه. یه جوون ساده پاک دل، به قول ما از اون کار درستا، ولی این جوانای پاک دل محضر یکی از مراجع رفته بود، گفته بود آقا من شب چهارشنبه پیش رفته بودم جنکران، کنارم یه آقای نشسته بود خیلی باوقار، خیلی بوی عطر عجیب غریب، من خیلی سعی کردم، خیلی زور زدم سرمو بالا بیارم صورتشو ببینم، نمیتونستم، خیلی عجیب بود، نمیتونستم، فقط تا سینه و گردن آقا رو میدیدم، بالاتر رو نمیتونستم ببینم. یه جوان ساده پایدار، یعنی بنده خدا هنوز نفهمیده بود کیو دیده، نفهمیده بود که اون مرجع بهشون گفته بود که اینقدر بهت بگم بیش از اون اجازه نداشتی امام عصر رو ببینی. میدید آقا رو تا گردن حضرت، تا سینه امام عصر میدید. بعضی هم که حضرت رو دیدن با آقا صحبت کردن ولی حضرت خودشون رو معرفی نکردن، خب حضرت اجازه ندادن. بعضی آقا رو دیدن صورت آقا رو ندیدن ولی با آقا هم صحبت کردن چون آقا اجازه نداده. حالا چرا؟ دلایل مختلفی داره. یک دلیلش اینه بعضیا طاقت ندارن جلالت امام زمانو ببینن. یه مرتبه این طرف سنگکوب میکنه دیگه، قالب توهین میکنه، چون حضرت در انتهای جلالت، در انتهای ابهت و عظمت هستن. چون طرف طاقت نداره امام هست میگه خب به همین اندازه کافیه. بعض وقتا میبینی نه، طرف لیاقت نداره، یه گوشی پرمندش یه کوچولو مشکلی داره، میره تا سینه حضرت میبینه صورت امام عصر رو نمیبینه، که این بحث مفصلی داره، این سخن بگذار تا وقت دیگر. لذا از مساجدی که فرمودن دو رکعت نماز بخونی انگار در مسجد الحرام نماز خوندی، همین مسجد جمکران، مسجدی که از قدیم معروف است مسجد امام زمان ارواحنا فدا. و اینم بهتون میگم مواظب حرف این آدمای وسوسه آفرین، وسواس ها، این بدکیش ها، بدالها نباشید، به خصوص تو این چند سال اخیر که خیلی حمله کردن به مسجد جمکران. خب چش ندارم ببینن دیگه، شما نکن یه نماز جماعت تو مسجد جمکران برگزار میشه یهو 100,000 نفر با هم میرن رکوع، 100,000 نفر با هم قنوت میگیرن تو مسجد جمکران، یا شب نیمه شبان یومنی 2-3 میلیون نفر جمعیت میاد. خب این برای بر وهابیت خیلی سنگین تموم میشه، بر ملحدها، برای دین ضد دینها این خیلی سنگین تموم میشه. لزومی تو این چند سال اخیر تو فضای مجازی یکی به ساختنش گیر داده، چرا آقا 14 تا مناره داره؟ یکی میگه اسرافه، یکی میگه خرج فقرا باید میکرد، یکی میگه اصلا سند نداره جمکران. خدا لعنت کنه این شیخ زاید، یکی از علمای اهل سنت، اسمش هم زایده که واقعا هم زایده تو این دنیا، یه مسجدی ساخته الان تو ابوظبی امارات، باور کنید من به جرئت بهتون میگم گرونترین مسجد دنیاست، تو اینترنت سرچ کنید میبینید مسجد شیخ زاید در ابوظبی امارات. تنها چیزی که تو این مسجد درست خونده نمیشه نمازه، چون هر کی میاد اونجا اصلا دهنش باز میمونه مثل غار، اصلا شده موزه. باور کنید ملکه انگلیس چند وقتی رفته اونجا سر بزنه، مثلا خیر سرشون مسجده. حالا اینا چیزی نیست، به مسجد جمکران که میرسن شما نگاه کنید سندش کجاست، اسرافه، چرا اینقدر دارن بزرگش میکنن، فقط مسجد جمکران مشکل داره. یا شما دم محرم نگاه کنید چقدر گیر میدن به ذریع امام حسین، به خرجی که برای امام حسین میشه. به خدا صحن امام حسین واقعا کوچیکه نسبت به مساجد بزرگی که الان در انگلستان هست. مسجد داریم الان تو مالزی، تهش معلوم نیست کجاست، تو اندونزی مساجدی هستن عجیب غریب. اون وقت صحن سید و شهدا کربلا رفتید دیگه، واقعا حرم امام حسین کوچیکه، حرم امیرالمومنین خیلی کوچیکه نسبت به اون زواری که میاد. اون وقت تو دنیا بچه یتی جواب داشته باش، اونا که میگن چرا انقدر خرج حرم میکنید، میبینی یه مسابقه ورزشی میخوام برگزار کنم، مثلا جام جهانی، هر 4 سال یه بارم برگزار میشه، اون کشوری که قرار مسابقاتش برگزار بشه یا مسابقات المپیک، میبینی چندین هزار میلیارد تریلیارد دلار خرج میکنم برای مثلا یه شب مسابقه، اصلا میگو 10 شب مسابقه 20 شب مسابقه. اینجا یک نفر نمیگه با این پولا رو بیاد خرج فقرهای عالم بکنید، اما برای مقدسترین مقدسات که ذریع سید و شهدا باشه، مثل ذریع امام رضا علیه السلام باشه، حالا مثلا بیان 10,000 متر مثلا بدن حرم امام حسین، واقعا چیزی نیست، این شد اسراف، اصلا 20,000 متر 50,000 متر بدن مثلا به حرم امام عسکری، واقعا کوچیک حرم اهل بیت علیهم السلام، و چقدر نافهمن. الان یه مسجد معروفی هست در هندوستان، اونم باز میتونید تو اینترنت سرچ کنید ببینید. شما نگاه کنید یه مسجدی هست اکبر شاه ساخت، اکبر شاه یکی از پادشاه هند بود. گوش بدید اکبر آقا، اکبر شاه اون مسجد رو ساخت. این برای چی ساخت؟ زنش مرد، از داغ زنش رفت اونجا مسجد ساخت. ولی الان شده یکی از بزرگترین مساجد تاریخ اسلام. چقدر خرجش کرد، الان شده محل جذب توریست. به خدا یک مسجد با عظمتیه. یا یه مساجدی از تو ترکیه 10 برابر حرم امیرالمومنین مثلا میبینی وسعت داره و مثلا هیبت داره و اینجا کسی نمیگه خرج و فقرا کنید. ولی به حرم اهل بیت که تازه هزینه عمدش هم خود فقرا میدن، پولایی که تو زری میریزن کیام؟ این پیر زنا، پیر مرد، آدمایی که باور کنی خیلی اصلا از خورد و خوراک خودشون زدن پول دادن به ساخت زری سید الشهدا، از خورد و خوراک خودشون. طرف حلقه ازدواج خودش اومده انداخته تو زری سید الشهدا علیه السلام. ولی اینا چش ندارن ببینن. وهابیت آتیش میگیره. بابا اینا چیه؟ این همه مشکل، این همه گرفتار، این همه اینا رو خرج اهل بیت هم راضی است. انجوی حرفای به ظاهر قشنگ قشنگ. و مواظب باشید که این وسوسه پراکن ها بعضی وقتا بله، یا یه شبهه مطرح کردن میگن آقا اگه امام رضا علیه السلام خودش بود اجازه میداد گنبدش طلا بشه؟ الان بچه یتی کسی سوال از شما بپرسه چی داری جواب بدی؟ طرف میاد پیش شما میسه اون امام رضا که میگید کریمه، مگه بچه امام حسن نیست؟ امام حسنی که 3-4 بار کل زندگیش حتی اون حسیر و فرش زیر پاشم فرو خرج فقرا کرد. خود حضرت رضا اگه تشریف داشتن اجازه میدادن گنبدشون طلا بشه؟ چی داریم منو جواب بدیم؟ خب خیلی بده جواب نداشته باشیم. این آدمای وسوسه پراکن جواب بده. دو تا جواب داره. جواب اول بگو اولا انقدر خرجای عجیب و غریب تو دنیا داره میشه که حالا تو عد گیر دادیم به گنبد طلای امام رضا، برو ببین چه خرجایی دارن میکنن در مسابقات و فلان و مسابقات و فلان. این یک. دومیشو خوب گوش بدید، شاید نشنیده باشید. بگو شما میدونید ارزون ترین، ببین دقت کن، ارزون ترین و مقاوم ترین پوششی که میشه برای گنبد قرار داد همین طلاست؟ حتی از کاشی خیلی ارزون تر در میاد. آقا چی داری میگی؟ طلا اون کاشی. حالا من برات ثابت میکنم دیگه. به عنوان مثال عرض میکنم الان مسجد اعظم قم جنسیت از چیه گنبدش؟ از کاشیه دیگه. خب تقریبا حالا حدود مثلا 600 متر مربع مثلا مساحت داره. شما حساب کنید کاشی، خب باید یه چیزی گنبد رو بپوشونن دیگه. کاگل که نمیشه، پلاستیک هم که نمیشه کشید. در زمانهای قدیم هم که قیرگونی و نمیدونم ایزوگام دلیجان و این حرفا که نبود، که باید با یه چیزی گنبد رو میپوشوندن که درسته. عزیزانی که تو کار کاشی هستن میدونن که کاشی معرق با اون ظرافتهایی که داره متری 1 میلیون تا 2 میلیونه. با اون ظرافتها چقدر کاشی دوام میاره روی گنبد؟ با حالا سرما رو در نظر بگیر، شما گرما رو در نظر بگیر، تو این فرسایشا نهایت 30 سال، چون بعد 30 سال ترک به هم داره دیگه. شما تو همین شابراهیم برو، چند تا امامزاده از همه کاشونشون به مرور زمان داره میریزه. چقدر دوام میاره؟ 30 سال، 35 سال، بر اثر سرما، بر اثر گرما. خب بعد 30 سال بعد دوباره کاشا رو بکنن، کاشی معرق با اون گرونی. دقت کنین میخوام بهتون میگم اگه گنبد امام رضا طلاست خیلی بیشتر میصرفه. بعد دوباره چقدر حالا بعد خرج کندنش کنم؟ مگه به سادگی کند؟ مگه سیمان رو به این سادگی میشه؟ این سادگی کند به این سادگی. بعد حالا دوباره بندکشی بکنن، دوباره باید زیرسازی بشه. خب اینا خیلی هزینه میبره برای کار کاشی، دوباره باید یه هزینه دیگه کنن. حالا شما حساب کنید طی مثلا میگم 400 یا 500 سال چند بار، هر 30 سال باید کاشی رو عوض بشه، تو 400 سال چند بار باید دوباره این هزینه ها خرج بشه، اینا رو بکنن، کاشی ها رو بیارن، دوباره چقدر هزینه کنن، بندکشی بکنن، دوباره سیمان ها رو بکنن. خب خیلی زمان میبره دیگه. شاید مثلا 13-14 بار این اتفاق بیفته، درسته؟ حالا پول نصبش بماند، پول نصبش، پول اون قطعه تراشیش، اون رنگ نقشی که روی کاشی هست، اینا خیلی هزینه ببره. بماند که هر دفعه هم که میخوام بکنن دوره نصب کنن خود بنا اصلا صدمه میبینه. اون معمار میدونن شما هر 30 سال یه بار یه دیوار رو یه گنبد بکن یه چیز بچسبون، اصلا بنا صدمه میبینه. به خصوص بنایی هم که سنگین باشه. گنبد امام حسین میدونی چقدر وزن داره؟ گنبد امام حسین 1200 تنه. 1200 تن گنبد سید الشهدا که 24 هزار خشتای طلای کوچولو توش داره. حالا عرض میکنم چرا کاشی ارزون تره، عرض میخوام کاشی گرون تر از طلاست. خب 1200 تن گنبد سید الشهدا است که پارسال پیارسال هم طرح ترفیع گنبد دادن که گنبد رو بالاتر ببرن و ستونها رو لاغر بکنن و چقدر اون هزینه برد. خب دقت بفرمایید، آیون معمارها بناها میدونن به یه ساختمون زیاد ور بری خود به خود اون ساختمون صدمه میبینه. حالا از کندن سیمانش هست تا بقیه کارا، نصب و دوباره کاشی مجدد، درست شد؟ حالا خدا وکیلی این هزینش بیشتره یا اینکه بیان گنبد امام رضا چجوری ساختن؟ بعضی فکر میکنن طلای خالصه، نه بابا، قالب های آجر رو برداشتن، روی آجر یه لایه مس نازک کشیدن و روی اون لایه مس آب طلا ریختن. این طلا نیست که، اینا آب طلاست. آب طلا ریختن میذارن رو گنبد امام رضا. چقدر دوام داره؟ 500 سال دیگه نمیخواد هر 30 سال 30 سال هی دوباره بکنی خرج کنی، 600 سال یهو دوام داره. آجر یه لایه مس روش آب طلا میریزن، 500 سال برات کار میکنه. هم ارزون ترین چیزه، هم به صرفه ترین چیزه. اینا جواب داشته باش برون کسایی که میگن خود امام رضا راضی نیست گنبدش طلا بشه، این طلا رو خرج فقرا کنید. تازه بعضی هم مثل شیخ بها زیرک بودن، زرنگ بودن، اونا که رفتن پشت بون حرم امام رضا دیدن، من دیدم دور گنبد و شیخ بها پاشوره درست کرده که اگر بارونی بیاد، به هر حال بلا سرمای گرمای فرسایش چیزی، اون آب طلا که آلوما رو میریزه بره تو اون پاشوره و همین پاشوره رو برمی‌دارن دوباره بازیافت مجدد آب طلا میچسونن به زری. چقدر عایق محکم، چقدر با دوام، زیرکی جناب شیخ بها بود دیگه. ولی خب چون اینا رو ادعی نمیدونن، خبر ندارن، حمله میکنن به گنبد امام رضا علیه السلام یا گنبد امام حسن عسکری. چند سال پیش تو میاد حرم کلا منفجر شد دیگه، القاعده موقع داعش نبود، القاعده ملعون کلا داغون کرد حرم امام عسکری رو. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر شهرستانی، ایشون اومد تمام اون خاکا رو زیر و رو کرد با دستگاه مخصوص، همون خشتای مسی و طلاها رو در آورد، همه رو در آورد، طلاها رو ذوب کرد، بازیافت کرد، مجدد همون طلاها رو دوباره زد به گنبد امام حسن عسکری. خب چیزی نیست که بخواد حروم بشه. ولی شما نگاه کنید اهل بیت چقدر غریبن. خرجایی که برای حرم اهل بیت میشه رو میگن خرج فقرا کنید، گنبد چرا اینقدر تلاست، چرا اینجا اینجوریه، خود اهل بیت راضی. الان تو مالزی، تو اندونزی بسیاری از بناها گنبدشون از تلاست، طلای خالصه، گنبد اهل بیت هم که همش آب تلاست، ولی همین گنبد بهترین و مقاومترین عایقه و به مراتب ارزونتر از کاشی در میاد یا چیزایی که روی گنبد میزنن. ولی به نوبت اهل بیت علیهم السلام که میشه جوها شروع میشه. پس دوستانی که دیر اومدی، داریم اقسام زیارت رو میگیم. مورد ششم امشب عرض کردیم، پنجشنبه و پنجشنبه گفتیم، امشب ششمیش زیارت مساجد بود. هفتمیش هم سریع خدمتتون عرض کنم، بحث من تمام. از جمله زیارتایی که بعد از زیارت معصومین و اصحاب معصومین و علما و فقها و شهدا شاید برترین زیارت باشه، زیارت پدر و مادره. زیارت پدر و مادره، زیارت به این معنا نیست که کسی حتما از دنیا رفته باشه، شما دیدن کسی بری زیارتش رفتی، زیارت یعنی توجه بهشون کردی. که متاسفانه ما یا قاصریم یا مقصر، به خصوص بچه هایی که متأهل میشن دیگه بعد ازدواج، چون دچار گرفتاری های میشن دیگه، کمتر سراغ پدر و مادر میرن، سراغ والدین میرن و به زیارت این دو بزرگوار میرن. قدیمی ها یادشونه، قدیمی ها معمولا سالای اول ازدواج دختر و پسر تو همون خونه پدر و مادر زندگی میکردن. حالا یه پنج اتاق بود، دو تا اتاق به اینا میدادن. قدیم اینجوری بود، یه اتاق نمیخواستن پدر و مادر دور بشن، یا اگه جای دیگه میرفتن زندگی میکردن مدام میرفتن به زیارت پدر و مادرشون. ولی این گرفتاری ها و این اتفاقاتی که الان دارید میبینید، مشکلاتی که مردم دارن، این فرصت ها رو کم دست آدم میده و میاره. و خوش به حال اون کسی که یه برنامه‌ریزی داره، اگه پدر مادرش زندن، هر روز ولو به 5 دقیقه هم شده بره اونها رو زیارت کنه، بسیار برکت آوره. الان هر جا میری حاجا ذکر بده پولدار بشیم، بالاترین ذکر باور کنین تو ذکر عملی زیارت پدر مادره. ای خدا، یعنی میشه یه جوری ما بریم گودال قتلگاه درو باز بکنن بریم اون پایین خاک اصلی گودال رو برداریم؟ بله، من راه مستقیم نشون میدم. امشب رفتی خونه، ننه بابا که خواب بودن، آروم کف پاشو نگاه کن، خاک اصلی گودال قتلگاه. حرف من نیست، کلام اهل بیته. اهل بیت فرمودن پای پدر و مادر رو ببوسید انگار کربلا رو بوسیدید. دو تا امامزاده ما تو خونه هامون داریم به نام پدر و مادر، ولی قدرشون نمیدونی. یه خورده سنامون که میره بالا یادمون میره که در حق ما چه محبتایی کردن و میگیم چرا برکت تو زندگی ها نیست. خب دل مادرتو شکستی، به بابات بی احترام میکردی. بنده به والله یه آقایی رو میشناسم، هیئت خودمونم هر سال محرم ها میاد، واقعا مرد خداست، واقعا. بعد یه تاجر نامداری هم هست، بسیار آدم با ادب، هم ثروتمند، خدم و حشمه هم داره. این سال هاست یه بار نشستم باهاش صحبت کردم که تو این عزت و اعتبار از کجا آوردی؟ رازش رو من گفت. گفت سالهاست، اصلا از همون دوران بچگی امکان نداشت یه روز بیاد من صبحونه رو مثلا با مادرم نخورم. همیشه الانم کلان تو قومم زندگی میکنه، بهترین جای قومم زندگی میکنه، همیشه هر روز یک ساعت قبل از آن صبح میره حرم حضرت معصومه، نماز شبش رو میخونه، میاد خودش با وجی خیلی ثروتمنده و پولدارم هست، خودش میره نونوایی، دو تا نون تازه میگیره میاد خونه مادرش. به خانومش هم گفته، گفتم ببخشید من صبحا نوکر مادرم هستم فدات شم. میاد خونه مادرش صبحونه با مادرش یه پنیر، یه به قول ما گردو، چای شیرین، دست مادرش رو میبوسه. حتی اگه مهمون داشته باشه، خدا شاهده، حتی اگه مهمون داشته باشه میگه ببخشید بنده معذور هم معذور هستم، من صبحانه باید در خدمت مادرم باشم. مهمونا خونه میمونن، خودش سر میره یه دونه نون میگیره، هر کجا باشه خودشو میرسونه، میگه من هر چی دارم از همین خدمت به مادرمه، نشده صبحونه بخورم بدون مادرم. حالا جوون انقدر خرج رفیقاش میکنه، خرج کفتراش میکنه، خرج مرغ و خروسش میکنه، اما سالی یه بار مثلا دو سه کباب نمیگه و میگه مادر بر فقط بر تو، به عشق تو گرفتم. ندارین تو جلسه مونا، ولی بعضی خیلی بی معرفتن و خدا بهش عزت داده و هر چی داره از دایما داره. خدا اموات تو بیاورد. به خدا قسم بچه ها باور کنین، این اگر کسی به زیارت پدر و مادر بره، لله بره، برای رضایت خدا بره، باور کنین هر چی خدا بخواد بهش میده، هر چی از خدا بخواد خدا اشاره میکنه بهش میده. بابا اینقدر نرو در خونه فلان دعا نویس و حاج آیه ذکر بده، همه چیز در خونه پدر و مادره، بعد اهل بیت، بعد اهل بیت. یه جوونی چند سال پیش تازه وارد دانشگاه شده بود، که دو سال رفت دانشگاه، سر کلاسای بنده میومد، خیلی جوون آقایی، هیئت ما هم گاهم میاد بعضی وقتا. بعد این چند سال پیش برگشت من گفت حاجی یه چیز میخوام بهت بگم. گفتم بگو. گفت حقیقتش خیلی داغونم. گفتم چطور؟ گفت دو سال رفتم دانشگاه، الان پشیمونم از اون رشته ای که رفتم، اصلا از این رشته لذت نمیبرم، دو سال خوندم ها، ولی دیگه رفته رو مخم این رشته. بهش گفتم خب چرا انصراف نمیدی؟ گفت انصراف بدم پدر مادرم ناراحت میشن، چون خیلی خرجم کردن، الان که میدونی دانشگاه یه پول خون آدمو میگیرن. میگو پدر مادرم خیلی ناراحت میشم، دیگه هیچ انگیزه ای ندارم برای درس خوندم، ول کنم یه جور، ول نکنم یه جور. برگشتم بهش گفتم، چون بچه آقایی بود، نشستم براش گفتم آخه بعضیا فرق میکنن، باید بشینی از اول صغرا کبرا براش بچینی تا رو مخش بره، یکی نه یه جمله بهت کد فقط لازمه بهش بدی، تو خود بخون حدیث مفصل از این مجمل تا آخرش میره. بهش گفتم ببین من نمیدونم از این رشته که انتخاب کردی بدت میاد یا بدت نمیاد، به دانشگاه علاقه داری علاقه نداری، نمیدونم این رشته رو مخت یا نه، فقط به من بگو ببینم مادرت چقدر برات زحمت کشیده. گفت عجیب و غریب. گفتم بابا چقدر زحمت کشیده؟ گفت عجیب و غریب. گفتم من کار ندارم از این رشته خوشت میاد یا خوشت نمیاد، بیا به عشق این دو نفر، به عشق پدر و مادرت، برای اینکه اینا شاد بشن بشین درستو خوب بخون برای اینا. گفت چش و سنا هی نگفت حاج آقا ببینید، بعضی حرفا رو میزنن دیگه. گفت چش تموم شد گذشت. چند سال پیش به سگ دو شهدا قسم گذشت، امسال این آقا سال آخر دانشگاهشه، تا اون سال تا اون موقع کمترین نمره دانشگاه مال ایشون بود، از همون موقع تصمیم گرفت به عشق پدر مادرش درس بخونه، بالاترین نمرات دانشگاه برای این آقا شده و الان چه عزتی داره و چقدر کار براش دور شده. خبر دارم چند تا ارگان دارن التماسش میکنن آقا بیا برام کار بکن. پدر و مادر، گفت من به عشق پدر و مادرم درس خوندم. اون وقت یه جوون بی ادبی مادرش من زنگ زده میگه این بچه اومده خونه، چوب برداشته با چوبی که توش پر میخه، تا تونسته منو زده. خب به نظر شما این بچه عاقبت به خیر میشه؟ نه به والله، نه به سید و شهدا قسم، این بچه دیگه عاقبت به خیر نمیشه. حاج آقا شما خبر نداری اینقدر بابا منو اذیت میکنه، اصلا منو دوست نداره، هیچ توجهی من نمیکنه. ببین بالا بری پایین بری باباته، تو فرزندشی و دلبندشی و دلبندشی، او با تو نمیسازه سنش رفته بالا، تو به خاطر خدا باش بساز، تو صبوری کن، تو بهش بی ادبی نکن. او به تو خیلی عذر میخوام این حرفو به کار میبرم، معذرت میخوام، آب دهان انداخت بردار به صورتت بکش بگو تبرک آب دهن بابامه، خدا همه چی بهت میده. رضایت امام حسین تو همینه دیگه. ما بعضی وقتا به قول قدیمی ها سوراخ دعا رو گم کردیم، اصل دعا اینجاست، اصل اجابت اینجاست. بردار بگو بابا آیت الله مرعشی نجفی، گفتن چی شد شدی آقای مرعشی نجفی به این درجات رسیدی؟ گفت بابا یه شب مادرم منو صدا کرد، گفت برو باباتو صدا بکن بگو بیاد غذا آماده است، یا آبگوشی گذاشته بود بی غذا آماده است. رفتم بابامو صدا کنم، دیدم بابام تو چرت خوابش برده. اگه طرف مادرم اعنو کرده که بابامو از خواب بیدار کنم، اگه طرف بابام خوابه دلم نمیاد بیدارش بکنم. حالا اگه ما بودیم بابا بابا پاشو صابونه پاشو آبگوش، میگه خوابیدم کف پای بابام با شکم. دقت کنید آی مرشی، مرجع بزرگ اون موقع هم تازه اول طلبگیش بود، میگه با شکم خوابیدم، آروم آروم شروع کردم کف پای بابام بوسه زدن، با بوسه آروم بیدارش کردم، گفتم پدر جسارت بنده رو ببخشید، مادر ام فرمودن که سفره پهن تشریف بیارید. میگه بابام وقتی بلند شد این صحنه رو دید، دست شورد بالا بابای پیرمردش، گفت خدایا بچم به من ادب کرد، یه کاری کن عالم بهش ادب کنه. چی شد؟ شد آیت الله مرشی نجفی، صاحب تشرف محضر امام زمان، محضر امیرالمومنین. به اون در خاطر احترام به باباش. اون وقت استاد ما میگفت من به خاطر یه کاری رفته بودم اروپا، یه بیماری داشت رفته بود برای درمان، میگفت تو بیمارستان تخت بغلیم یه پیرمردی بود، پیرمرد که آدم میانسال 50 ساله، هیچکی بهش سر نمیزد. گفتم آقا شما فامیل نداریم؟ گفت یه لبخندی زد، گفت دختر دارم، پسر دارم، داماد دارم، عروس دارم. گفتم چرا نمیان بهت سر بزنن؟ تو یه هفته اینجا پیش من تو تخت بغلیم بود. گفت هیچی نگفت، لبخند زد، گذشت. بعد چند روز پسراش اومدن، من فهمیدم پسرا این آقا. خوشحال شدم، گفتم خب الان میام از این پیرمرد دلجویی میکنم. ما اصلا پیش باباشو نمیدم، رفتن دیدم با دکتر دارن صحبت میکنن. گفتم آقا اینا بچهای شما مگه نبودن؟ گفت چرا، بچهای خودم بودن. گفتم خب چرا نمیدم پیش شما؟ گفت میدونی برای چی بودن بیمارستان؟ اینا دکتر بهشون زنگ زده گفته پدر شما چیزی دیگه آخر عمرش نمونده، اومدن جسد منو میخوان بفروشن به دکتر، چون میخوان کالبدشکافی بکنن. دکتر گفته ما این بدنو میخریم حالا مثلا 5 دلار 10 دلار برای کالبد چکافی. قدر باباهاتونو بدونید، اگه داره محاسنش سفید میشه بدون اینا علائم مرگ، زانو درد گرفته علائم مرگ. قبل از اینکه عکسشو قاب کنی تو تاخچه خونه بذاری، خودشو قاب کن تو تاخچه دلت بذار، نوکریشو بکن، کتکت زد، دریوری بهت گفت خم شو دستشو ببوس، به خاطر امام حسین تو باش بذار. اون سنش رفته بالا، اون نمیدونه، این چیز بهت میگه، اما تو باش بساز، تو صبوری کن، وقت اثرات و برکاتشو میبینی، اثرات و برکاتشو میبینی. بس دیگه حرف پدر شد. چند سال پیش جنازه شهیدی آورده بودن بردن که تو خاک بذارن، بابای پیرمردش اومد جلو گفت برید کنار، من باید برن تو قبر گره کفن رو باز کنید صورت بچه‌مون ببینم. خلاصه با اصرار این حرفا رفت تو قبر، گره کفن که باز شد دیدن این پیرمرد بلند شد توی قبر پسرش، شروع میکرد خودشو زدن، لطمه زدن. اومدن زیر بغلاشو گرفتن، گفتن خدا صبرت بده، غم آخرت باشه، ان شاءالله تو شادیات ابن نداره. گفت بابا ولم کنید، من که برای خودم گریه نمیکنم. گفتم بس بر چی داری خودتو میزنی اینجوری ناله میزنی؟ گفت بابا من بچه‌مو از دست دادم، بچه‌م شهیده، اما نگاه کنید چه جمعیتی اومده برای تشییع جنازه بچه‌م. از صبح هر کی به من رسیده گفته حاجی تسلیت، حاجی تسلیت، زیر بغلامو گرفتید، دارید احترامم میکنید، من برای اون بابای پیرمرد گریه میکنم. وقتی اومد کنار جنازه جوونش علی اکبر، تا خم شد دید لشکر داره کف میزنه. خاموش کنید برقا رو، سرش آورد بالا، یه نگاه به صورت علی کرد، گفت خیز و از جا آبرویم را بخر. عزیزم جوون بابا، خیز و از جا آبرویم را بخر، عمه را از بین نامحرم ببر، عمه را از بین نامحرم ببر. جوونای تو جلسه، نوجوونا، باباها چهار جور نگاه میکنن به بچه هاشون، چهار جور نگاه. اولین نگاه بهش میگن نگاه محبت. یعنی چی؟ یعنی بابا زیر چشمی به نگاه میکنه، روش، بابا مرد دیگه، روش نمیشه ابراز احساسات بکنه، برخلاف زنها، مادرها راحت احساساتشون رو بیان میکنن، اما بابا خجالت میکشن گریه کنن. یه مسافرتی بخوای بری، بابا تو دلش میگه خدایا به مرتضی علی سپردمش، تو دلش میگه، یواش آیت الکرسی میخونه پشت سره، چهار قول میخونه برات، خدایا بچه‌م داره میره کربلا، خدایا بچه‌م داره مثلا میره خدمت سربازی، اینجوری ان دیگه. زیر چشمی نگاه، نگاه محبت. امام حسین زیر چشمی نگاه میکرد به علی اکبر. خواهرای علی اکبر دورشو گرفته بودن. اصلا من خیلی وقت بود دلم تنگ شده بود بر روزه این شاهزاده، امشب که روزی شد. رقیه بغل علی اکبر، سکینه بغل علی اکبر، یکی اسفند دود میکرد، یکی موهاشونه میزد، یکی گریه میکرد، اما نوشتن ابی عبدالله زیر چشمی نگاه میکرد، نگاه محبتینه. این نگاه اول. دومین نگاهی که بابا به بچه داره بهش میگن نگاه ذوق، یعنی چه نگاه ذوق؟ یعنی نگاه شادی. بچه مثلا یه مدالی میاره، یه مثلا کارنامه‌شو میاره به باباش نشون میده، ببین همه نمرات بالا، لبخند و نگاهی که بابا اونجا داره، میگن نگاه ذوق. کیف میکنه بچه منو. علی اکبر وقتی میجنگی، ابی عبدالله اشک میریخ لبخند میزد. دیدی؟ اشک لبخند، هی میگفت جانم علی، لا حول ولا قوه الا بالله. این دومین نگاه. سومین نگاهو میگن نگاه حسرت. نگاه حسرت یعنی چی؟ یعنی شما یه مسافرت طولانی میخوای بری، پدرت میدونه که تا یه مدتی تو رو نمیبینه، با حسرت نگاهت میکنه. علی اکبر وقتی که میخواست بره، دید بابا داره صدا میزنه، پسرم بله بابا صبر کن، بله یه چند قدمی میشه جلو چشام را بری، قربون قد و بالات بشم علی. یه جمله‌ای من تو مقتل دیدم خیلی آتیشم زد، گوش بده. مقتل نوشته وقتی علی اکبر میخواست بره میدان، خب یه دختر کوچولوی دوید یه کاسه دستش گرفت آورد پیش ابی عبدالله، گفت بابا، گفت بله عزیزم، گفت ببین همه بچه‌ها امروز گفتن ما تشنمونه، ولی من نگفتم، من تو الان صبر کردم، ولی الان من اومدم این کاسه خالی آوردم، هر جوریه برام آب جور کن. چی شده عزیزم؟ داداش علی اکبر میخواد بره، میخوام پشت سر داداش آب بریزم. شنیدم پیغمبر فرموده پشت سر مسافر آب بریزی، آب رحمته، مسافرتون سالم برمیگرده. حالا چی گذشت به دل ابی عبدالله دیگه من نمیدونم. این نگاه سوم. اما نگاه چهارم که خدا به آبروی سید الشهدا برای هیچ بابایی نیاره، میگن نگاه مصیبت. اون موقعی که جنازه جوانو میارن برای بابا، بابا یهو پیر میشه، یهو کمرش تا میشه. نوشتن ابی عبدالله رسید و کنار بدن علی اکبر، صدا زد علی جان، پسرم ولدی دیگه چشام نمیبینه، صدا بزن ببینم کجا افتادی بابا. گوش بدید، گوش بدید، نالتو تو سینت حبس کن، من این حرفو بزنم، گوش بده. نوشتن یه جوری ابی عبدالله گریه کرد کنار بدن علی اکبر که زنهای لشکر عمر صد دلشون سوخت. زنهای لشکر عمر صد دلشون سوخت، دستشون رو بردن بالا، گفتن که خدایا به داد دل مادرشون به لیلا برس. این باباست داره اینجوری ناله میزنه، مادر ببینه چی میگه. امشب برای روز علی اکبر بلند بلند گریه کنید. حاج آقا برای چی بلند بلند گریه کنیم؟ چون کنار بدن علی اکبر بلند بلند خندیدن، بلند بلند خندیدن. گوش میدی؟ داشت چون از بدن حسین کنار نعش علی اکبر بیرون میرن، حسین داشت میمرد، یه دفعه دیدن برای اولین بار زینب از خیمه ها دوید بیرون، خودشو انداخت به پای حسین، شهدا فیض ببرن، خودشو انداخت به پای حسین، صدا زد داداش تو رو جان زینب بلند شد.